باعث خوشحالی و انبساط خاطر ما خواهد بود از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده و مفید و پویا و سازنده خودتون بهره مند بفرمایید. پل‌های ارتباطی ما سامانه پیامکی 301035 مثل همیشه در اختیارتون هست و خواهد بود و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162. اما از شما علاقمندان به حوزه اقتصاد دعوت می‌کنم با ما همراه باشید با برنامه زنده امروز گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه، وقتی بخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو برامرین. راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
دانش پورشفیعی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز سه‌شنبه 17 مهر ماه 1403 و تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان گفتگو بکنیم درباره چالش ها و الزامات توسعه حمل و نقل ریلی. ۳۰۱۰-۳۵ و شماره تماس های 22-65-22-85 و 27-86-10-35 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی است. ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. و اما پرسش پیامکی برنامه امروز: به نظر شما مهمترین مشکلات کشور در توسعه حمل و نقل ریلی چیست؟ 1. فرسودگی ناوگان ریلی. 2. کمبود سرمایه گذاری. 3. کاهش سهم حمل و نقل ریلی در حمل بار. 4. هر سه مورد. شما میتونید شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی امروز خواهید بود. همچنین میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و وبگاه رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم برنامه امروز رو بشنوید. با ما همراه باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله برستی انجام بگیره.
همراه با تو
تحولات اقتصادی روز ایران و جهان. موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
گفتگوی اقتصادی رو میشنوید با موضوع چالش‌ها و الزامات توسعه حمل و نقل ریلی. در استدیو برنامه امروز جناب آقای ناصر پورمیرزا، قائم مقام و عضو هیئت مدیره اسبق راه‌آهن، جناب آقای شاهوردی فرنیا، عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های راه‌سازی ایران، و جناب آقای عباس قربان‌علی بیگ، معاون اسبق برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل راهن جمهوری اسلامی ایران حضور دارن. به هر سه مهمان بزرگوار سلام و خیر مقدم میگم. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی امروز. اگر اجازه میفرمایید با آقای پورمیرزا شروع کنیم. بله آقای پورمیرزا، چرا حمل و نقل ریلی اینقدر مهجور، اینقدر در واقع وقتی نگاه میکنیم و مقایسه میکنیم با در واقع دیگر ما معاونت های وزارت راه و شهرسازی، مثل حالا سازمان راهداری، هم نقل جاده‌ای، سازمان هواپیمایی کشوری، به نظر میاد حمل و نقل ریلی حالا در مجموع شرکت راهن خیلی آنگونه که باید شاید مورد توجه قرار نمیگیره. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم در گذشته شاید دهه گذشته مدیریت‌های مناسبی تو مجموعه نتونستن فعالیت بکنن.
یعنی اگه اجازه بفرمایید یه مهمون تلفنی هم داریم. من سلام بکنم خدمتشون که بعد خیر مقدم بگم. جناب آقای ابراهیم محمدی، معاون تأمین سرمایه صندوق توسعه حمل و نقل و معاون سابق بهره‌برداری شرکت راهن. جناب آقای محمدی سلام.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت میهمانان محترمتون، جناب آقای مهندس پورمیرزا، آقای قربان‌علی بیگ، مهمان دیگتون و شنوندگان محترم خدمتون هستم.
بله سپاسگزارم. صحبت آقای پورمیرزا رو بشنویم، در خدمت شما هستیم. آقای پورمیرزا
خدمت
هستم. اصولاً هر مجموعه‌ای که میخواد رشد بکنه و کار بکنه، مؤثر واقع بشه، باید در داخل اون مجموعه توسعه همیشه وجود داشته باشه.
بله.
در راه آهن میشه گفت یه مقدار توسعه مقفول واقع شده و به این مسئله توجه نشده. دو نوع ما توسعه در راه آهن میتونیم داشته باشیم، یه توسعه کمی و یه توسعه کیفی. به نظر من اولویت یک توسعه کیفیه.
بله.
باید راهن به مسائل کیفی خودش توجه خیلی ویژه میکرد که این بحث یه مقدار کم شده. ولی خب توسعه کمی داشتیم در 10 سال گذشته و انجام شده. برای اینکه بتوانیم توسعه کیفی در راهن به وجود بیاریم، با توجه به شرایط موجود و اینکه در 2 دهه اخیر بخش خصوصی هم کمک حال راه آهن شده و تمامی ناوگان به اصطلاح واگن های راه آهن به بخش خصوصی واگذار شده و راه آهن دیگه واگنی نداره، باید تو این بخش راهن،
یعنی راه آهن دیگه ملکیت واگنی دیگه نداره.
نه خیر، دیگه ملکیت واگنی نداره، ولی در رابطه با لوکوموتیو حالات دوگانه داره، هم یه مقدار خودش ملکیت داره و هم یه مقدار بخش خصوصی. بالاخره یه جوری تضاد منافع ایجاد شده بین بخش خصوصی و بخش راه آهن. خب برای اینکه این اولویت کیفی رو بتونه تو راه آهن قابل اجرا بشه و به ثمر برسه، یکی از موارد خیلی مهمی که میشه بهش توجه کرد انعطاف پذیری ساختار راه آهن. ساختار را هم باید انعطاف لازم رو داشته باشه که بتوانه با سایر مجموعه ها تعامل و کار بکنه.
بسیار خوب. اگر اجازه میفرمایید صحبت های آقای محمدی را بشنویم. جناب آقای محمدی
هم دخمت هم بفرمه.
زنده باشید. به هر حال با توجه به اینکه شما در صندوق توسعه حمل و نقل هم حضور دارین، ما یکی از پاسخ‌ها رو که به عنوان مهمترین مشکلات کشور در توسعه حمل و نقل ریلی گنجوندیم، بحث کمبود سرمایه گذاری است. می‌خواستم نظر شما رو در این خصوص بشنوم آقای محمد.
خب بسم الله الرحمن، من مجدد عرض ادب دارم. یه واقعیتی وجود داره که صنعت حمل و نقل ریلی تو کشور ما تو این سالا فراز و فرود زیادی هم داشته. یعنی قبل از این میخوام تو بحث سرمایه بپردازیم، من اعتقاد دارم که پیدا کنیم اصلا مشکل کجاست و بر اساس اون تصمیم بگیریم. من یه آماری خدمتتون میدم. ما فکر کنم سال 1386 23 میلیون تن عملکرد راهن بود، در حدود 400 میلیون تن حدوداً بار کشور.
بله
این عدد جالبه. تا سال 92 به حدود مثلا 35 میرسه و از سال 92 یه مرتبه در ظرف 5 سال 4 سال این بار رسیده 50 میلیون تن. یعنی خب از قبل من راهن بودم، بعدش هم راهن بودم.
بله
صحبت سه عملکرد فردی نمی کنیم. چه اتفاقی افتاد که بار راهن یه مرتبه از مثلا حدود 23-4 به 35 و به 50 میلیون تن رسیده؟ من فکر کنم سال 96 عملکرد راهن 50.2 میلیون تن بوده. جالبتر اینجاست که وقتی میام به سال 98 و 99 میرسیم، عدده به 47 مرتبه برمیگرده، به 46 برمیگرده و سال گذشته به 40. و جالبتر این آمار دقیق بدونه از تغییر درست صندوق توسعه همراه هست، اما خب بالاخره ما این آمارها در ارتباطیم. این عدد امسال در حقیقت تو 6 ماه اول حدود 19 میلیون تنه. یعنی ضرب در دو بکنیم به 6 ماه دوم که معمولا عمل کرد، به نظر من واسه تجربه ما یه سی بوده مثلا 49 درصد استانه، خیلی راحت مثلا برسیم به حدود مثلا
همون 40 تن، همون 40 میلیون تن
کم کرد. چرا این اتفاق افتاده؟ چه اتفاقی افتاد تو اون سالهای حدود 85 و 86 و خدمت شما عرض کنم که این رشد شروع شد، بعد اومد رسید به 50 دومته بازگشت به عقب کرد. آقای پورمیرزا اشاره کردن اوراهای مقطعی تمام واگن‌هاشو به بخش خصوصی واگذار کرد و اصلا روندی که تو راه هم بود یه واگن شاید دو ماه طول می‌کشید. ما مثلا از تا بندر عباس مهم یه تراکشن موتور می‌خواستیم بفرستیم می‌رفت، اما وقتی دست بخش خصوصی ما صاحب پیدا کرد، رو گراف دنبال می‌کردین و عملا توقف این واگن‌ها به حداقل رسید، حرکت کردن، یه جورای بهره‌وری سرمایه رفت بالا. ما تو مقطعی از راهن تونستیم رصد بکنیم، حالا یا تغییر ساختاری که نداشتیم، بخش خصوصی وارد شده.
بله
موضوعی که امروز راه هم مبتلا بشه به اعتقاد من بحث حکمرانی تو حوزه ریلیه. الان خود دوستان یه میگن راه هم باید رگولاتور بشه، یعنی کلا واگذار کنه، رقیب بخش خصوصی نباشه. بخش خصوصی میگه اصلا راه خودش رقیب من، امکانات دستش نمیذاره من بیام تو میدون. از یه طرفی راهن هم بر اساس خدمات تکالیف برنامه‌ای در حقیقت مجری و در حقیقت حکمران این بخشه که بتونه این کار انجام تو حوزه مسافر که حالا ورود نمیخوایم بکنیم که اون خیلی بالا وزش، خیلی به نظر من بدتر از بحث.
بله بله متاسفانه بله.
اما اتفاقی که الان تو حوزه حکمرانیه، شما نگاه کنید یک شرکتی تو کشور میاد تو سال 99 یا 1400 میگه من 120 سمت سود میدم، یه شرکت تولید فولاد، اسمش هم نمیخوام بگیم، همه هم میدونیم. بقیه شرکت ها هم کم و بیش حالا با توجه به میزان تولیدشون بهرهشون نسبت به تولیدشون تو همین حدوده. چه اتفاقی افتاده؟ یه شرکتی که تولید فولاد میکنه تونسته این بهره، شما نگاه کنید ببینید کانه معدنی از معدن حالا کنسانترس یا گندلس حرکت میدن، کنسانترس میبرن گندله میکنن، گندله میبرن آن اسفنجی میبرن تو کوره میکنن، فولاد میاد میره، فولاد آلیاژی میشه، تبدیل میشه میره حالا یا صادر میشه یا داخل کشور که عمدتا عوض صادراتشه. تقریبا به ازای هر تون فولادی که ما تولید کنیم حدود 4 برابر ما برای این باید هم بکنیم، یعنی کانه بیاد بره کنسانتره گندله برگرده بره آهن، اون آهن بیاد بره فراوری بشه تا حالا یا آلیاژی بشه یا نبرد بشه، بالاخره 4 مرتبه یا 4 مرتبه طول میکشه. سوبسید این رو کی داره میده؟ چرا حمل و نقل ریلی روش نکرده؟ ما اگر بیایم قیمت سوخت رو امروز با توجه به نهادهای تولید محاسبه بکنیم، نمیخوام من بگم سوخت گرون بکنیم، اما یکی از دلایل اینکه راه آهن روش نکرد و به اعتقاد من دچار رکود شد، عدم ورود سرمایه گذار بود. چرا سرمایه گذار وارد نشد؟ بدون اینکه نرخ بازگشت سرمایه الان تو حوزه شاید مثل واگن کمتر از 6% یا شاید خیلی پایین تر از 6%. یه موقعی که خوب بود 8% رسیده بود که واگن میتونست گردش خوبی داشته باشه، عملا بهره‌دهی بود. اما اتفاقی که الان افتاده این بهره‌دهی از سرمایه به شدت اومده پایین. دلیلش هم اینه که ما سوخت ارزان رو داریم تو جاده در اختیار شبکه املاق جاده باری میذاریم و عملا اون سودی که باید اقتصاد کشور ببره عملا اون شرکت میبره. اون شرکت هم برای توسعه ما به عنوان رگولاتور در راهن و به عنوان رگولاتور حمل و نقل در کشور.
یعنی
من یه فلرهان اومدم بالاتر. براش تکلیفی مشخص نمی آقا تو این سودی که داری در میاری، تو اومدی جاده ها رو از اصفهان تا بندرعباس مسلک کردی. تو کلی تصادف جاده ای درست کردی. تو حتی کامیونای خودت هم نو نکردی. یعنی فقط خالص سود و برداشتی بودی بین سهامدار تقسیم کردی، حالا حتی توسعه هم نکردی. من اون بحثا رو کار ندارم. اما ما نمی‌تونیم بیاریم به عنوان رگولاتور واگن بخری و تو سال بعد ما بهت اجازه نمیدیم اگه مثلا داری 15 میلیون 10 میلیون تولید میکنی بیشتر از 30% جاده ببری. برو
برای چی میگفته اینی که میفرمایید
باید اینو باید رگولاتور حمل و نقل در کشور بگه.
یعنی کجا شورای عالی
سازی وزارت راه و شهرسازی و راه هم به نیابت از اون باید بره دنبال بکنه.
ما یه شورای عالی ترابری هم داریم درسته؟
بله شورای عالی ترابری. نگاه کنید من یه مثال بزنم، آقای قرمانی بک استاد اخیر هستن، آقای پورمیزا پیشکسوتن، واقعا ما احترام ویژه قائلیم. کرونا واگن در سوئی در سوئد وقتی که می‌خواست راه بندازه این حمل و نقل تولید فولاد و خدمت شما عرض کنم که در حقیقت معادنش اومد رفت واگن‌های 35 تن با در حقیقت بار محوری 35 تن این حالا توضیحش خودش شاید طول بکشه. ما بار محوری الان تو بعضی از جای شبکه 25 تن در یه خورده جای دیگه 20 تن هم داریم. اومد واگن های مخصوص حمل 35 تن با شبکه ریلی 35 تن خودش هزینه کرد که آقا بتونه بهره‌وری سرمایه‌اش ببره بالا. اتفاقی تو کشور ما نیفتاده. عملا ما به خاطر سوبسید و یارانه های پنهانی که خصوصا تو حوزه سوخ تو حوزه حمل و نقل جاده‌ای داریم، باعث شده که جذابیت سرمایه گذاری در ریل به حداقل برسه. پس این شکل حکرانیه این که خدمت رو عرض کردم.
بسیار.
تو حوزه تاکتیک اتفاقی دیگه افتاده. آقای پورمیزا اشاره کردم. ما اگر بریم نگاه کنیم خب چه اتفاقی افتاده؟ مگه میشه یه مرتبه شما بیاید مثلا حدود 30% تو سال افت حمل بار داشته باشید؟ اعتقاد ما اینه که یه کسی شما عمدن گذاشته که این کارو بکنه. در غیر صورت نباشه این اتفاقی بیفته. یه مطلبه شما تو یه سال 130 تا لوکوموتیو به ظرف 2 سال از سرویس خارج میشه. به اعتقاد من هدفدار اصلا این کار شده. اون هم دلیلش اینه که ما تو هیچ
اینجوری که شما میگین دستای پشت پرده است دیگه آقای.
نه پشت پرده نیست. نگاه کنید.
اون دستای جلوی پرده است منتها.
من مثال میزنم. یه رفته بودم روسیه، معاون روان روسیه اما سوال که فلانی شد رئیس روان، تو گفتی آره آقا مگه شما کجای دنیایید؟ ما اینجا من که الان معاون روانم سوزنبار مثلا ببخشید دقیقا رئیسگاه مسکو بودم. تو صنعت ریل تو تمام دنیا خبرگان و نخبگان اون صنعت ما دو تا بخشن، آقای پورمیزا اشاره کردن، یکی بحث مدیریت کلانه که ناشی از مهارت، مهارت‌های درجات انسانی و ادراکیه، یه بخش ناشی از مهارت‌های فنیه. هنوز راهن ما و راهن پیشرفته نیست که بخوام بیان بگیم آقا مثلا ما از سیستم های مدیریت خاص استفاده میکنیم. نه خیر، باید راهن از خودش انتخاب میشد، از خودش مدیریت میکرد. اما شما مثلا نگاه تو یه دوره ما تو یاد مدیر راهن 3 نفر داریم، یه نفرش راهن اصلا، 2 نفرشون تو راهن یه سال سابقه نداشتن.
تغییرات جدید چیه؟
پایان نامه دکترا داشته باشن. اما وقتی که ما میگیم آقا مثلا شما میخواهید بیای ظرفیت محور لرستان رو بالا ببرید با فراز 18000 با قوس 300 با 150 قطعا اون کسی که تصمیم گیره باید تجربه حداقل 5 بار سیر تو مسیر داشته باشه.
درست.
پس نکته دوم تو حوزه تاکتیک بوده. تو این سال‌ها ما تو حوزه تاکتیکی در حقیقت انتخاب یاد مدیره، انتخاب همکارا هم به اعتقاد من دوچار شاید خلاصه یه انحرافاتی بودیم که منجر به این شکل امروز شده دستاورد داشتیم. شکل حکمرانی رو باید عوض بکنیم تو حوزه ریل.
بله.
حکمرانی تو ریل بدیم. شما الان راننده گازوئیل همون میزنه که راهن داره میزنه با این توصیف که زیر ساختش هم اونم پول نمیده، این برم پول نمیده، اما این سازگار با محیط زیسته، میزان باری که حمل میکنه یا دقیقا میزان سوختی پر کیلومتری که حمل میکنه 1/6 جاده است. یعنی در حقیقت میتونیم بگیم اگر بحث درست سرمایه گذاری درست بهره برداری کنیم میتونیم 6 برابر بهره بری رو ببریم بالا. و این اتفاقی که امروز شاهدش هستیم تو کشور نیفته. شبکه ریلی ما با شرایطی که امروز داریم اگر درست به اعتقاد من مثلا فرض هر لوکوموتیوی حالا 280 90 300 تن کیلومتر بتونه هم بکنه، باید با همین تعداد محدود بتونیم مثلا 54 میلیون تن با آمار لوکوموتیو دو سال پیشمون بوده 70 میلیون تن بار میتونه هم بکنه، اما این اتفاق
سپاسگزارم از شما جناب آقای ابراهیم محمدی، معاون تامین سرمایه صندوق توسعه حمل و نقل و معاون سابق بهره برداری شرکت راه آهن، با شما خداحافظی میکنم. پرسش پیام که برنامه رو فراموش نکنید، به نظر شما مهمترین مشکلات کشور در توسعه حمل و نقل ریلی چیست؟ 1. فرسودگی ناوگان ریلی. 2. کمبود سرمایه گذاری. 3. کاهش سهم حمل و نقل ریلی در حمل بار. 4. هر سه مورد فوق میتونید شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما که عرض کنم بحث حمل و نقل ریلی به موازات سایر حقوق حمل و نقل پیش نرفته، کمتر توجه شده، علی رغم این که شاید تو بحث حمل و نقل چه حمل بار و چه حمل مسافر یک سر و گردن به لحاظ مزیت نسبت به سایر بیویژه زمینی و جاده‌ای یک سر و گردن برتره.
صحبت‌های جناب آقای حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رو با هم می‌شنویم.
20,000 تلفات جانی در جاده هامون شاهد هستیم که 486 نقطه حادثه خیز رو دیدیم و شاهد هستیم که عوامل انسانی و جاده و همه اینها باعث میشه که ما این میزان از خسارت انسانی داشته باشیم. این به صورتی است که بر اساس بررسی های به عمل آمده در طی دو دهه این ایمنی یا جلوگیری از توانه 1/50، یعنی 1/50 در واقع سوانه اگر ما توجه به ریلی بکنیم، چه به لحاظ بار و چه به لحاظ مسافر که اینجا بیشتر مد نظر تلفات سوانه جاده‌ای است، 1/50. به لحاظ اثرات زیست محیطی در مقایسه با جاده‌ای در واقع طبق آمار و بررسی های به عمل اومده 1/22، یعنی اگر حمل و نقل جاده‌ای ما 22 اثر منفی در محیط زیست و مسائل زیست محیط ایجاد میکنه، ایشون این ریلی 1/22. به لحاظ هزینه مالی، هزینه یک حمل یک تن در کیلومتر 1/7، یعنی در جاده ما 7 برابر حمل به وسیله در واقع ریل شاهد خواهیم بود. به لحاظ حجم سوخت، باز این حجم هم 40 سیسیه، یعنی در واقع 60% اینجا به نفعه. به لحاظ حمل مسافر نفر در کیلومتر، هم باز هزینه صرفه‌جویی که ما در بحث هزینه سوخ داریم 20 سیسی صرفه‌جویی هر نفر در کیلومتر. به لحاظ ایراداتی که ما تا الان داریم، ما حقیقت نتونستیم، بیشترین مشکل ما تأمین مالیه، یعنی به تعویق افتادن این تعهداتی که دولت در گذشته به داده و انجام نداده. یکی هم به لحاظ این سطح بهره‌وریش باید ارتقا پیدا بکنه و در مسیر خصوصی سازی بره، و یکی هم مقرراتی که ما داریم در قانون کمتر توجهی به این در واقع موضوع شده، که این کم توجهی قانون در بحث مقررات نیاز به توجه بیشتری داره و شفافیت بیشتری داره. یکی هم بحث حقیقت عدم ثبات و ناپایداریه که ناشی از تحریم‌های تجاری و ارزی بوده، که باز این صنعت حمل و نقل ریلی رو در واقع تحت شعاع قرار داده. و به لحاظ کلی ما اگر بخوایم امروز بگیم چه کار باید کرد، ما خصوصی سازی که در گذشته برای این صنعت ریلی شاهد بودیم ناقص مانده، و امروز نیاز هست که یه توجهی بشه با توجه به شعار سال که حضرت آقا هم فرمود به اصطلاح تولید با مشارکت مردمی. به نظر میرسه که اگر ما دست مقررات لازم به ویژه مجلس در خصوص اصلاح قانون و در رابطه با مقررات آسان ایجاد بکنیم برای ورود بخش خصوصی، میتونیم شاهد رونق خوبی و به جایگاه واقعی خودش که نقص بسیار تأثیرگذاری در بحث رشد و توسعه اقتصادی خواهد داشت برسونیم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، صحبت‌های جناب آقای حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رو با هم دیگه شنیدیم. برنامه گفتگوی اقتصادی امروز با موضوع چالش‌ها و الزامات توسعه حمل و نقل ریلی بدون فوت وقت، جناب آقای شاهبدی فرنیا در خدمت شما.
اجازه سلامتیست. به نام خدا. من می‌خوام از منظر دیگه این سوال شما رو پاسخ بدم.
بله.
ببینید، بالاخره یک اسناد بالادستی تولید میشه که این اسناد بالادستی در واقع در اتاقای فکر که متولی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هست تهیه و ابلاغ میشه. خب وقتی که این اسناد کنترل نمیشه که چرا رعایت نمیشه، طبیعتاً ممکنه وزیر محترم راه نسبت به انتخاب یه مدیری که شاید صلاحیت هم نداشته باشه اقدام کنه و تبعات اونم هم به شکل راهن جمهوری اسلامی هم به کل کشور برمیگرده. ببینید، یکی از مهمترین نکات اینه که اون سرمایه گذاری که حالا یا سرمایه گذاری خارجی یا داخلی یا از طریق سازمان برنامه تامین منابع بشه وقت که انجام نمیشه، پروژه های راهن کشور یه عمری نزدیک به 20 سال پیدا میکنه و اون قیمت تمام شده ای که در اثر تورم ایجاد میشه
20 سال طول میکشه تا به بهره برداری برسه.
بله. عملاً اون مبلغی که مورد نیاز هست تامین نمیشه، پروژه به درازا میکشه. خب وقتی که شما راهنتون ساخته نشه، اهداف سند بالادستی تحقق پیدا نمیکنه. الان فرض تو حوزه ساخت، خب ما هم تو حوزه زیرسازی هم روسازی که فعالیت داریم، پروژه ها به صورت سیاسی و نیمبند افتتاح میشه، خیلی از مسائلش باقی میمونه که اون بهره برداری کامل نمیتونه بشه. سازمان برنامه بودجه دیگه پولی به اونا نمیده به خاطر اینکه از ردیف بودجهش خارج میشه.
بله.
و این مسائل باعث میشه که خب ما الان میبینیم حوض راهنها محورهایی که اصلا ضروری نیست ساخته میشه به دلیل فشار نمایندگان و سایرین، و عرض کردم نهایت اون اهداف اسناد بالادستی تحقق پیدا نمیکنه. حالا من که در حوزه بهره برداری صلاحیتشو ندارم اظهار نظر کنم، ولی خب طبیعتاً محورهایم ساخته شده، ناوگانش موجود نیست. این مشکلم از اون طرف هست. خب اون سوبسیدی که به درستی آقای محمدی اشاره کردن، خب سوبسید سوخت باعث میشه که تمایلی به سرمایه گذاری در بخش ریلی وجود نداره، یا روش هایی که در پیش گرفته شد، ما خودمون در سه تا محور یک روش سرمایه گذاری رفتیم با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی. مصوبه هیئت وزیران رو داشت، مصوبه صندوق هیئت امنا صندوق توسعه ملی رو داشت، و جالبه که تسهیلات ارزی هم تبدیل شد به تسهیلات ریالی، کنسرسیوم بانک ها تشکیل شد. مرحله آخر یک دفعه مسیر تغییر پیدا کرد، رفت به سمت تعاطر نفت. یعنی شاید از سال 1994 بیش از 8 سال وقت گذاشته شد. خب به سادگی اون روش رفت کنار، این موجب